سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی میخواهد که به پروسه انتخابات بپیوندد. این تیم همه روابطش را با کمیسیون قطع کرده است. مطبوعات کابل را در مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و حقوق خانواده را میشنوید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از لیزا حیدری بشنوید.
مقامات محلی ولایت کنر از پرتاب 21 راکت از آن سوی خط دیورند بر ولایت کنر خبر می دهند. در عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولایات مختلف کشور 20 مخالف مسلح کشته و 25 تن دیگرشان زخم برداشتند و نیروهای عراقی عملیات را برای تصرف دوباره شهر شمالی تگریت آغاز کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر میگوید که به سوالات و خواسته های تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در چهارچوب قوانین پاسخ داده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از این نامزد ریاست جمهوری خواست که به روند انتخابات برگردد.
هر سوالی که داشته باشه و هر نگرانی که داشته باشه، کمیسیون حاضر بایست که برشان معلومات کافی ارائه کنه. سوالاتی که مطرح کرده بودن تا یک مکتوب برشان جواب داده شده.
این در حال است که رئیس دفتر کمپاین انتخاباتی عبدالله دیروز اعلام کرد که کمیسیون انتخابات به تمام خواسته های آنان پاسخ رد داده است. مقامات محلی ولایت کنر میگویند که در جریان شب گذشته حدود 21 راکت از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی های دانگام و شیگل این ولایت پرتاب شده است. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی کنر به رادیو آزاده گفت در نتیجه این راکت ها به کسی آسیب نرسیده است. به گفته مقامات محلی ولایت کنر، هرچند این موضوع را با حکومت افغانستان بارها شریک ساختند، اما تا حالا اقدام جدی علیه این عمل پاکستان صورت نگرفته است. در یک خبر دیگر از ولایت کنر می شنوید که در نتیجه حمله بیپیلوت نیروهای آمریکایی در ولسوالی مرور این ولایت 3 طالب کشته شدند. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی کنر گفت که این حمله شب گذشته به وقوع پیوسته است. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تصفیه‌ای در ولایات مختلف کشور 20 مخالف مسلح دولت کشته و 25 تن دیگرشان زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی این وزارت میگوید که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات پکتیا، پکتیکا، لوگر، قندهار و هلمند راه اندازی شده است. به گفته یه منبع در این عملیات یک مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. منبع میافزاید که در اثر انفجار ماین‌های کنار جاده دو تن از منصوبین این اردوی ملی در نقاط مختلف کشور نیز کشته شدند. قرار است روح الله نکبا قهرمان ملی تکواندوی افغانستان امروز جهت اشتراک بر رقابت‌های جهانی به چین سفر کند. روح الله نکبا امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها میان 32 بازیکن برتر تکواندو در گوانجوی چین آغاز می‌شود که در 6 جولای بازی اول خود را انجام می‌دهند. مقامات فدراسیون تکواندوی افغانستان می‌گویند که این بازی به خاطر به افغانستان مهم پنداشته می‌شود که روح الله نکبا تنها شانس اشتراک در مسابقات المپیکی 2016 را دارد. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز دوشنبه کابل: 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 95 پول، 1 یورو 78 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 577 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که گروه افراطی سنی به نام داعش در قلمرو وسیع عراق و سوریه خلافت اعلام کرده است، نیروهای عراقی عملیات را برای واپسگیری شهر شمالی تگریت آغاز کردند. هلیکوپترهای اردو مواضع شورشیان را هدف قرار داد و درگیری در بخش‌های مختلف تگریت به روز یکشنبه صورت گرفت. شورشیان بر رهبری گروه دولت اسلامی عراق و شام، شاخه جدا شده از القاعده، اوایل ماه جاری تگریت را تا تصرف کردند. در عین حال حکومت عراق گفت که 5 دیاره جنگی را از روسیه برای مبارزه با شورشان به دست آورده است. داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام دیروز خلافت اسلامی را اعلام کرد که مناطق وسیع را از حلب شهر شمالی سوریه تا دیاله در عراق در بر می‌گیرد. این گروه در یک نوار صوتی که در اینترنت نشر شده بالای خود لقب گروه دولت اسلامی گذاشته و ابوبکر البغدادی را خلیفه و رهبر تمام مسلمانان جهان دانسته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حمایت کشورش را از آرمان استقلال خواهانه کردستان ابراز کرد. نتانیاهو به روز یکشنبه در سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در تل ابیب از کردها به عنوان مردم جنگجو یاد کرد که به گفته وی تعهد سیاسی و اعتدال سیاسی خود را ثابت کردند. کردها در یک منطقه ساکن هستند که بخشای همجوار ایران، عراق، سوریه و ترکیه را در بر می‌گیرد. آنها از نیمه خودمختاری در شمال عراق برخوردار هستند. قرار است آتش بس در شرق اوکراین امروز به پایان برسد. این در حالی است که مخالفت عمومی در کیف در برابر تمدید آتش بس رو به افزایش است. دیروز رهبران اتحادیه اروپا با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین گفتگو کردند. دفتر رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت که مکالمه تلفنی فرانسوا اولند، رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بیش از 2 ساعت ادامه یافت. کرملین میگوید که از پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین خواسته شده که آتش بس موقت را در شرق اوکراین تمدید کند. پروشینکو گفته است که امروز کنفرانس تلفنی دیگر را با پوتین، اولاند و مرکل برگزار خواهد کرد. فیلمبردار تلویزیونی دولتی کانال یک روسیه در منطقه دونست که در شرق اوکراین کشته شده است. گلوله در ناحیه میده آناتولی کلیان 68 ساله اصابت کرد. او هنگام با گلوله زده شد که گروه فیلمبرداریش را تحت تیراندازی درآمد. کلیان سومین خبرنگاری است که در این جنگ کشته می شود. و دوره حذفی 16 تیم در جام جهانی فوتبال برزیل دیروز ادامه یافت. در بازی نخست هالند مکزیکو را 2-1 شکست داد و در بازی دیگر کاستاریکا یونان را در یک بازی دیدنی در ضربات پینالتی 5-3 حذف کرد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما نگاه می اندازیم به فرست کامل تر این برنامه. در پی قطع روابط تیم اصلاحات و همگرایی با کمیسیون مستقل انتخابات، درخواست کمیسیون این است:
هر سوالی که داشته باشه و هر نگرانی که داشته باشه، کمیسیون حاضر بایست برشان معلومات کافی ارائه کنه. سوالاتی که مطرح کرده بودن تا یک مکتوب برشان جواب داده شده.
جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم. از جزئیات گفتگوی رهبران اتحادیه اروپا با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین به شما میگوییم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و حقوق خانواده را میشنوید.
دختره که ما 3 سال نامزاد بود، مدت یک سال میشه کارستی کرده، ولی بسیار در خانه افتیده بود که بسیار رنج و غم. بردگه برادر خود نامزادی میکرد، انگشتره یکی که سودا میکرد.
چنانچه پیشتر در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر میگوید که به سوالات و خواسته های تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در چارچوب قانونی پاسخ داده است. سخنگوی این کمیسیون پس از آن در این مورد سخن گفت که رئیس دفتر کمپاین انتخاباتی آقای عبدالله دیروز اعلام کرد که کمیسیون انتخابات به تمام خواسته های آنان پاسخ رد داده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات از آقای عبدالله خواست که بر روند انتخابات برگردد. بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حاضر است تا به سوالات و خواستهای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در آینده نیز پاسخ ارائه کند. سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت به سوالات و خواستهایی که قبلا از سوی تیم انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری مطرح شده بودند مطابق قوانین پاسخ دادند. نور محمد نور افزود که با وجود انتقادهای تازه از کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون به کارهایش ادامه می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با قوانین با کارهای خود ادامه داده و ادامه میده. در عین زمان ما جدن از ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی میخواهیم که براوند و پیونده. و همچنان گفته میتونیم هر سوالی که داشته باشه و هر نگرانی که داشته باشه کمیسیون حاضر باید که برشان معلومات کافی ارائه کنه. سوالاتی که مطرح کرده بودن تا یک مکتوب برشان جواب داده شده.
با گفته آقای نور یکی از خواستهای تیم اصلاحات و همگرایی برگزاری مجدد انتخابات در برخی مناطق بود، اما وی گفت که در قوانین در این مورد چیز گفتن نشده است. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله دیروز تا یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر اعلام کرد که روابطش را با نهادهای انتخاباتی قطع می کند، زیرا به گفته نصرالله بریالی ارسلایی رئیس دفتر کمپاین عبدالله کمیسیون مستقل انتخابات به خواستهای آنها پاسخ رد داده است.
ما نامه را از جانب کمیسیون انتخابات دریافت نمودیم که در آن کمیسیون انتخابات همه خواستهای تیم ما را رد نمودند و به آن جواب منفی دادند.
آقای ارسلایی افزود که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با تازگی در نشست با عبدالله عبدالله که به وساطت یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل برگزار شده بود، از پذیرفتن خواستهای آنان اطمینان داده بودند. دور دوم انتخابات افغانستان در 24 جوزا برگزار شد. انتظار می رود به اساس تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی این دور انتخابات در 11 سرطان یعنی به روز چهارشنبه اعلان شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. بسیاری از خانواده های نادار در پروان میگویند با آمدن ماه رمضان دشواری های زندگیشان بیشتر شده. آنان از افزایش بهای مواد خوراکی در بازارها و همچنین تنگ دستی شکایت دارند. در این حال شمار از تاجران محل میگویند که باید با ناداران در ماه رمضان کمک شود. بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنوید.
همگام با آمدن ماه مبارک رمضان شماری از خانواده های فقیر و ناتوان از مشکلات زندگی در ولایت پروان سخن می گویند. شماری از خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در ولایت پروان که از مشکلات اقتصادی رنج می برند می گویند با آمدن ماه مبارک رمضان زندگی برایشان دشوار شده است. یک تن از زنان بی‌بضاعت که در ناحیه نهم شهر چاریکار مرکز این ولایت زندگی می‌کند و به گفته خودش یگانه سرپرست و نانآور فامیل 9 نفری است، روزها را به خاطر پیدا نمودن نان مجبور است در کنار سرک و کوچه ها دست به گدایی بزند.
شهر بی‌بضاعت خاص از غریب پرواش ندارند، احتیاج مجدد می‌گردیم، کسی کمک نمی‌کنه، کمک نیست، تا بگردیم بازار هستیم چیز خدایی نمی‌بینیم. خاص ما اینم است که به غریب و غربه کمک شود، باعث بیوه بیچاره کمک شود که مردم از احتیاجی برای تا کی تو باشد در خانه کرایی 4500 کرایه خانه میتیم از این بازار گدایی چی جور کنیم؟ 6-7 تیم بگرد برسونی خانه احتیاج اردم شهید.
در کنار این خانم دیگری که با شوهر معیوب و 10 فرزند خود در شهر چاریکار زندگی میکند میگوید شبها و روزها را با خوردن نان و چای سپری کردن و گرفتن روزه در چنین حالتی برایشان دشوار است.
چه دار هستیم احتیاج متیاج غریب اردم شهید چی یکای ما شهید چه دین جگه کام میگردیم پش نفقه اولادای ما. میخواهیم که یک دولت خوب شوه، یک بالا سال کلای ما باشه. خواست ما تجار هست که غریبا را کمک کنه، گندم برنجار روغن خیرات زکات چانه بینمی غریب غربه بتان که غریب غربه آرام شه بشه حالیه سراغ خند شه.
در همین حال اجمل یک تن از صرافان شهر چاریکار کمک به نیازمندان را یک وجیبه و رسالت اجتماعی میداند و میگوید که در حد توان نیازمندان را کمک میکنند. وای از سایر سرمایه‌داران می‌خواهد که در این ماه مبارک رمضان خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت را کمک و یاری برسانند.
کمک خوب، بسیار کار خوب است. رمضان است، اینا کسی داره کسی نداره، این تجارا خواهش ما اینمی است بهم غریب غربه به کمک کنند، به حال دولت دغم خود است، از تجارا خواهش ما اینمی است بهم غریب بیچاره کمک کنند. این ما چیزی که را خوب همیشه میکنیم، دست ما که برسه میکنیم. ماه مبارک رمضان است، خوب است، ثواب داره.
در حال حاضر تعداد زیادی از خانواده های فقیر و بی‌بضاعت که با مشکلات زیاد اقتصادی روبروند و نیاز به کمک دارند در ولایت پروان زندگی می کنند. آگاهان مسائل اسلامی به این باورند که اگر اشخاص سرمایه دار از نیازمندان دستگیری داشته باشند و زکات مال و داراییشان را برای فقرا و مساکین پرداخت نمایند، فقر و تنگ دستی از جامعه نسبتاً کاهش خواهد یافت.
گزارشی بوده از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل. گزارش دیگر داریم که شماره از زنان معلول در کابل میگویند به نامشان کمک صورت میگیرد، اما آنها کمتر از آن مستفید میشوند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت و مؤسسات مربوط خواستند که برای بلند بردن ظرفیت کاریشان برایشان مراکز حرفه‌ای را ایجاد کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل از نگین جهان آرا.
شماری از زنان ملول در کابل از بیکاری شکایت کرده و میگویند که در زمینه کاریابی به آنها تا کنون از سوی حکومت و یا کدام نهاد دیگر کمک صورت نگرفته است. آنان گفتند به دلیل ملولیت و بیکاری با آنها در خانه و جامعه برخورد درست نمی شود. آنها میخواهند زمینه کاری به آنان مساعد گردد تا از لحاظ اقتصادی به پای خود استاد شوند. دو تن از زنان ملول در صحبت برادیو زادی گفتند:
ما شریف هستم، یک زن مایو هستم، باید کمک همکاری شوه که زنها سر پای خود استاد شوه، یک کمک کار رو پیدا کنن که خودشان سر پای خود استاد شوند، خودشان به خود کار کنن، کار کسی بی کلا بتانه نک لغمنان حلال اقلال برای اولاد خود، برای خانواده خود پیدا کنن.
کلگی از من افراد داشتن، میگه تو معلول هستی، گشتم نمیتونی بری هیچ مدت، توی مرا نمیبردن، در مرده و زنده نمی خبر نمیکنم، تو معلول هستی قراخانه بشی. با یک وقتی که کورسای سواد آموزی و اینجا رفتم که دیدیم و خواندیم، من کم کم از حق و حقوق خود ما فهمیدیم که معلولم یک حق و حقوق داره.
این زنان معلول گفتند که آنان بار دوش جامعه و خانواده هستند و نسبت به مردان معلول مشکلات زیادی را متحمل می شوند. آنها از حکومت و مؤسسات خیریه می خواهند که در بخش فراگیری یک حرفه آنان را کمک کنند تا از محتاج بودن به دیگران رهایی یابند. گفته می شود مراکزی که برای زنان معلول در کابل اختصاص یافته بسیار اندک است و در بعضی بخش ها شماری از زنان معلول که امکانات مالی خوبی دارند برای دیگر زنان معلول از مصارف شخصی خیش مراکز حرفه و آموزشی ایجاد کردند. زربیگم سروری یکی از این خانم‌های معلول است. از امکانات شخصی خود برای دیگر زنان معلول زمینه آموزش‌های دینی و خیاطی را مساعد ساخته است.
حال حاضر در دفتر ما تعداد 900 خانم های معلول و بی‌بزاعت و پیش ما کار درسای دینی هستن که قرآن شریف یاد میتیم براشون، بعد از او کورسای سواد آموزی از دیگه خیاطی است، کار حرفه‌ای. ما جیب شخصی خود تا امروز مصرف کردیم، یک جیب زمین ما در نهرین فروختیم، حال دیجا خرچه کردیم برادر. این دروغ است که دولت کار بر ما تیا کرده. در سطح کابل ما رئیس یک انجمن هستم، تا امروز در درگاهشان تق زدیم، هیچ کدام شان تا الاله بر ما کدام کاری نداره.
خانم سروری گفت چندین بار از حکومت و دیگر مؤسساتی که به نام معلولین از جامعه جهانی و دیگر ادارات پول میگیرند خواهان کمک شده، اما آنان حاضر به همکاری با زنان معلول نشدند. اما وزارت کار و امور اجتماعی میگوید برای بالا بردن ظرفیت کاری معلولین در کشور 33 مرکز تعلیمی فعال است و برای زنان معلول در این مراکز حق اولویت داده میشود. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی:
وزارت کار و امور اجتماعی یکی از ویژه برنامه‌هایش است که معلولین به قسمت بازتوانی زنا تلاش بکنند، که بر مبنای همین دیدگاه یکی از طریق مراکز آموزش‌های فنی حرفه‌ای تلاش دارد که ما در قالب وزارت کار و امور اجتماعی فعلا در حدود 33 مرکز فعال داریم در مرکز ولایت مراکز آموزش فنی حرفه. فقط در هر برنامه از برنامه‌های آموزش‌های فنی حرفه‌ای 40% سهم خانم‌ها در نظر گرفته می‌شود و خانم‌های معلول حق اولویت دارند.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعداد مراکز تعلیمی برای معلولین را کافی نمی‌خواند و می‌گوید که به حق بشری زنان معلول توجه صورت نمی‌گیرد. محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق معلولین دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در کابل، در این مورد می‌گوید:
مراکزی که حالا در کشور برای معلولین زن کار میکند بسیار کم است، به خاطر که مشکلاتی که خانمهای معلول در افغانستان دارند این مراکز برایش کافی نیست، و از سوی دیگر در یک خانواده که یک خواهر یا دختر معلول باشد در اکثر خانواده ها برخورد با اینها سالم و انسانی نیست. در بعضی خانواده ها ممکن برخورد سالم و انسانی باشد، اینها به نام خود یاد نمی شود، به اینها کلمات لنگ، کور یا دیگر کلمات استفاده می شود.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حدود 109,000 فرد معلول ثبت این وزارت است که 30% آن را زنان تشکیل می دهند. اما بر بنیاد سروی نهادهای جهانی در افغانستان 700,000 تن معلول اند که 40% آنان را زنان تشکیل می دهند.
گزارش بود از نگین جهان آرا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و تا لحظات دیگر فریبا واحدی مرور دارد بر شماره از روزنامه ها نشریه های چاپ کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی عکس العمل های بین المللی در مورد انتخابات افغانستان و استقبال شورای عالی صلح از توافقات مقامات افغان و پاکستانی در سفر اخیر هیئت افغانی به آن کشور مطالب را نشر کردند. ویسا، روزنامه غیر دولتی، در یک مطلب به نقل از جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نوشته است که نامزدان رئیس جمهوری افغانستان باید با کمیسیون های انتخاباتی که جنبه قانونی دارند همکاری کنند. با گفته روزنامه، آقای دابنز در جریان سفرش به افغانستان با روی جمهور کرزی هر دو نامزد رئیس جمهوری و کمیسیون انتخابات ملاقات داشته است. با باور روزنامه، جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تاکید کرده است که آمریکا در انتخابات افغانستان از کدام نامزد حمایت نکرده است، اما از پروسه انتخابات شفاف و آزاد حمایت میکند. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگر نوشته است که شورای عالی صلح افغانستان از توافقات مقامات افغان و پاکستانی در سفر اخیر رنگین دادفر اسپنتا رئیس شورای امنیت ملی افغانستان و پاکستان استقبال کرده است. در ادامه این مطلب روزنامه آمده است که در این سفر مقامات هر دو کشور توافق کردند که به خاطر از بین بردن همه شبکه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی یکسان عمل می‌کنند. سرنوشت روزنامه غیر دولتی به اظهارات جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و آمریکا اشاره کرده و گفته است که هر دو نامزدان انتخابات رئیس جمهوری باید با کمیسیون‌های انتخاباتی همکاری کنند. نویسنده روزنامه گفته است آقای دابنز در حال چنین تقاضا دارد که عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان رئیس جمهوری، روابطش با کمیسیون‌های انتخاباتی را قطع کرده و گفته است فیصله های این کمیسیون‌ها بر آنان قابل قبول نیست. روزنامه دنیا در یک مطلب نوشته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از نهادهای انتخاباتی خواسته است با حفظ امانتداری شفافیت در پروسه انتخابات را تضمین کنند. با باور روزنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمام طرفهای درگیر جنگ خواسته که با نهادهای انتخاباتی با صبر و شکیبایی همکاری کنند و از هر نوع اقدامی که منجر به بروز خشونت، بی‌نظمی‌های مدنی و یا بی‌ثباتی گردد اجتناب ورزند.
ایران بار دیگر آمادگیش را برای کمک با عراق در مبارزه علیه شورشان سنی در این کشور ابراز کرده است. یک جنرال ایرانی گفته است که اگر عراق بخواهد، ایران آماده است که شورشان گروه دولت اسلامی عراق و شام را پاسخ جدی بدهد. این در حال است که چند قبل آقای آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، گفت که عراقی ها خودشان توانمندی مبارزه با تروریسم را دارند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران آماده ای کمک با عراق در مبارزه علیه شورشیان مسلح است. یک جنرال ایرانی گفته است ایران آماده است تا در مبارزه علیه گروه مسلح سنی که بغداد را تهدید میکنند نقش بارز را داشته باشد. قبل از این رهبران ایران نیز گفته بودند در صورت لزوم کشورشان آماده دفاع از زیارتگاه های مسلمانان شیعه در عراق هستند، اما ایران به توانمندی عراقی ها در مبارزه علیه تروریسم باور دارند. این در حال است که آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، هفته گذشته دخالت واشنگتن و یا هر کشور دیگر را در مبارزه عراق علیه شورشیان رد کرده گفته بود هر نوع مداخله نظامی خارجی در عراق بحران در آن کشور را پیچیده خواهد ساخت. عراق از چند درگیر عملات گروه دولت اسلامی عراق و شام است. این گروه تندرو سنی بیشتر مناطق مرزی شمال عراق را تحت کنترل در آورده و گفتند که به سوی بغداد پیشروی می کنند. مسعود جزائری، معاون رئیس سپاه پاسداران ایران، در مصاحبه‌ای که به روز شنبه با یکی از تلویزیون‌های ایران داشت، از آمادگی ایران برای کمک با عراق در مبارزه علیه شورشیان مسلح یادآور شد. اگرچه مسعود جزائری در مورد چگونگی کمک ایران به عراق جزئیات نداد، اما گفت که جواب ایران به شورشیان جدی خواهد بود و افزود که تهران و بغداد گفته است ایران با تجارب کامیابش مشابه با استراتژی که در جنگ سوریه علیه شورشیان استفاده شد میتواند عراق را نیز در مبارزه علیه شورشیان کمک کند. گفته می شود که ایران میلیاردها دلار را در پشتیبانی از رژیم بشار الاسد در سوریه به مصرف رسانده است. این کمک ها شامل صدها مشاورین نظامی نیز بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
برخی از رهبران اتحادی اروپا با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین گفتگو کردند. این در حال است که آتش بس میان قوای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه به پایانش نزدیک شده است. ستار فروغ گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور میکند.
دفتر رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت که مکالمه تلفنی فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بیش از 2 ساعت ادامه یافت. در اعلامیه همچنان آمده است که این رهبران روی اهمیت پیشرفت‌های اخیر بالای وضعیت امنیتی اوکراین، تمدید زمان آتش بس و پلان صلح که از سوی اوکراین ارائه شده است بحث نمودند. کرملین گفت از پروشنکو خواسته شده است که آتش بس موقت را در شرق اوکراین تمدید کند. قرار است این آتش بس ساعت 10 امشب به پایان برسد. پروشنکو گفته است که امروز بار دیگر در یک مکالمه تلفنی با پوتین، اولاند و مرکل صحبت خواهد کرد. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرند که گزارش‌های از برخوردهای تازه میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به نشر رسیدند. اردوی اوکراین می‌گوید که در جریان درگیری‌ها به روزهای شنبه و یک شنبه در شهرهای دونسک و لوهانسک 5 سرباز کشته شده و 17 تن دیگر زخمی شدند. با اساس گزارش شورشیان یک مرکز مدافع هوایی را در دونسک تصرف کرده و برخی از نظامیان را اسیر گرفتند. از سوی دیگر بخش اوکراینی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که هزاران تن تا یک گرد همایی در مقابل ساختمان ریاست جمهوری اوکراین در کیف خواهان ختم آتش بس در شرق آن کشور شدند. یکی از مظاهرچیان به نام یوری گفت که آتش بس هیچ تأثیر بالای بهبود وضعیت در شرق اوکراین نداشته است. آتش بس یک هفته‌ای یک جانبه جز کشتار سربازان ما هیچ نتایج دیگر در پی نداشته است. بر علاوه 72 ساعت آتش بس اضافی هم نتایج به دنبال نداشت. این نشان می‌دهد تا با تروریستان که توسط اسلحه در صدد رسیدن به اهدافشان هستند، تنها با زبان مشابه که صحبت و درک می‌کنند صحبت شود و آن استفاده از قوه است. تظاهر کننده ها از رئیس جمهور پروشنکو خواستند که حالت فوق العاده نظامی را در شرق اوکراین اعلام کند و سلاح کافی در اختیار قطعات داوطلب قرار بدهد تا با تروریستان بجنگند. مظاهرچیان برای آنیده از نظامیانی که در عملیات در شرق اوکراین سهم دارند خواهان ضمانت های اجتماعی نیز شدند و از پروشنکو همچنان خواستند که تحریم های شدیدتر اتحادیه اروپا را علیه روسیه به خاطر حمایت آن کشور از جدایی طلب بان تقاضا نماید. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به مسکو هشدار داد که اگر در پلان 15 فقره‌ای رئیس جمهور پروشنکو پیشرفت به میان نیاید، اتحادیه اروپا برای اقدامات شدید آمادگی دارد. تمرکز زدایی قدرت و برگزاری قبل از وقت انتخابات پارلمانی شامل این پلان پروشنکو است.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
از پیام های شما.
من ایولایت شریفپور اولوسالی شنچاره قره آقپای در تماس شدم. برادرم مدت 12 سال که در قره ما مکتب فعال است و یک معلم فقط بچه همو معلوم جز لطکوب و ضربه زدن و دوداشنوف دیگه هیچ سیره اینو یاد ندارد.
عبدالله زولوسوالی در این ولایت بدخشان هستم. از دست پلیس های محل بسیار به عذاب هستم. یک جلب با پشت دروازه میهن و میفهمم که ما پلیس ها خرچه شبود بتیم و یا ایست که ما از رشوت جنایی را بتیم و یا رشوت قماندانی و یا اولوسوالی را بتیم.
بنده یک تن از سربازای پلیس ملی هستم از ولایت غزنی. میرازشم به نیروهایی که چند تن از نیروهای پلیس زندان چای صبح تا ساعت 8 شب که باز برگردن کتابای خود با شکم گشنه جنگیدن. اونا خیلی مایوس شدن.
تشکر از پیام هایی که برادیو آزادی